صبح خیر دوستان عزیز، با اعلام ساعت 9 همچنان از رادیو سلامت در کنار شما هستیم. انشالله که سلامت باشید و روزتون سرشار از این نعمت عالی خداوندی. دعوت میکنم شنونده برنامه فصل دوم باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره،
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. ساختن و اندیشه ابداع برای این سرزمین، تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. مثل حمایت.
تولید انبوه هست که میتونه هزینه سربار تولید رو کاهش بده و محصولات ما رو در بازارهای هدف رقابتی بکنه توی قیمت.
دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بسیاری از زمانها اگر ما میزان تولیدمون کم باشه، به لحاظ اینکه اون هزینه سربار تولید معمولا ثابت هست و میاد سرشکن میشه روی تیراژ پایین‌تر تولید، بسیار هزینه و قیمت یه محصول رو بالا میبره. ولی هرچی شما تولیدتون افزایش پیدا بکنه، سرشکن بشه هزینه های ثابت و در نتیجه محصول در واحد ما قیمت پایین‌تری رو به خودش اختصاص داده میشه، برای مردم قابلیت دسترسی و تهیه راحت تر میشه.
تولید کننده ایرانی.
دکتر محسن صنیعی هستم، داروساز، مدیر عامل شرکت دانش بنیان اکسیر دانش آسیا. تولید کننده دارویی هستیم به نام استریپ آفتوژل. فرآورده کاملا گیاهی هست با اثرات ترمیم کننده زخمای آفت دهان و زخمای پس از پرتو درمانی. از عصاره گیاهی شیرین بیان تهیه شده، به صورت مخاچسب تولید شده و حاصل چندین اختراع ثبت شده در زمینه دارورسانی هدفمند. این دارو مثل یک پانسمان رو زخمای دهان قرار میگیره و در طول 20 دقیقه به آهستگی داروی خودش رو آزاد میکنه و ظرفیت تولید روزانه حدود 2000 بسته هست و در سراسر کشور توزیع شده. این محصول قابلیت صادرات داره از این جهت که یک فرآورده کاملا جدید هست و نمونه این محصول در دنیا وجود نداره. طعم شیرین بیان تو کشورهای اروپایی طعم لذت بخشی و خیلی تو اروپا استفاده های زیادی از این گیاه میشه. امیدوار هستیم که بتونیم با بهبود روابط با کشورهای مختلف دنیا بتونیم این محصول رو صادر کنیم. در یه حوزه دیگه هم فعالیت داره که حوزه آیتی مرتبط با دارو هست. احتمالاً وبسایت دارویاب به گوشتون خورده. اغلب داروهایی که شما جستجو میکنید در گوگل متصل میشه به وبسایت دارویاب و شما میتونید اطلاعات در خصوص تمام داروهای کشور در این وبسایت دریافت کنید. میگه مرتباً به روز رسانی میشه. خیلی امیدوار هستیم که سازمان غذا دارو کمک کنه، همکاری کنه با ما که ما بتونیم این مشکل کمبودهای دارویی رو تا حدودی کم رنگش کنیم. به این طریق که در وبسایت دارویاب یوزر پاسپورت برای داروخانه ایجاد میشه، داروخانه میتونه داروهایی که داره رو تو سایت دارویاب اعلام کنه. از اون طرف بیمار که به دنبال یک دارو میگرده میتونه داروی خودش رو از این داروخونه این که اعلام موجودی کرده بره دریافت کنه. به هیچ وجه فروش آنلاین محسوب نمیشه. مانند 1490 یه جورایی که اطلاع میده که کدوم دارو خانه موجود هست.
نوبت من و توه با کار تولید، با باید این دل رو به مقصد برسونی. دونه دونه میسازیم بیرونه ها رو، دنیا باید بدونه که ما میتونیم. سرزمین ما پر از مردای مرده، مردم ما دلاشون خیلی صبوره. ما میتونیم سختی ها رو تا بیاریم، آخر راهی که میریم پر نوره. سرزمین ما پر از مردای مرده، مردم ما دلاشون خیلی صبوره. ما میتونیم سختی ها رو تا بیاریم، آخر راهی که میریم پر نوره.
سهم ما
امروزه ما شاهد این هستیم که تولید هر قلم داروی جدید در جهان بین 2 تا 4 میلیارد دلار آرندی به خودش اختصاص میده.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
هزینه های تحقیق و توسعه برای ایجاد داروی جدید به خصوص برای کارآزمایی های بالینی یا کلینیکال ترایال ها بسیار بالا هست، ضمن اینکه هزینه های فرمولاسیون و همچنین هزینه های آزمایشات حیوانی بالاست، ولی به خصوص بخش آزمایش های انسانی کلینیکی خیلی بالا هستش. اولا بایستی بخش های اقتصادی به اهمیت آرندی توجه داشته باشن و روی اون سرمایه گذاری بکنن، و ثانیاً بایستی عزیزانی که در کمیسیون ماده 20 نشستن و قیمت دارو رو تعیین میکنن یا در ساختارهای قیمت گذاری هستن توجه بکنن که یه شرکتی که 2 میلیارد دلار بخواد آرندی برای یه قلم دارو بده باید داشته باشه. یعنی باید حاشیه سود تولید به نحوی باشه که بتونه یه همچی آرندی هایی رو سرمایه گذاری کنه. اگر بخواهد قیمت تمام شده قیمت گذاری درست در واقع به نحوی انجام بشه که هیچ حاشیه سودی نذارن یا حاشیه سود خیلی کمی در واقع گذاشته بشه، آرندی هم شکل نمیگیره.
یای آخر.
دکتر محسن صنیعی هستم، داروساز، مدیر عامل شرکت دانش بنیان اکسیر دانش آسیا. مشکلات به این دلیل که یه محصول کاملا جدیده و فرایند تولیدش هیچ نوع کپی از شرکت یا محصول دیگه ای نیست، به همین دلیل تمام فرایند تولید از اول باید تعریف می شد و یه مقداری پیچیدگی های خاص خودش رو داشت. و یکی از مشکلاتی که ما داریم اسامی مشابهی هست که توی این زمینه وجود داره، و خب مثلا یه محصول دیگه هست که از نظر اسمی شبیه این فراورده هست و حتی بدون مجوز قانونی در حال تولید هست، که این دیگه وظیفه واحدهای نظارتی هست که چنین داروهایی رو مثلا جمع آوری کنن. مطالعات مختلفی برای این دارو انجام شده. یک مطالعه هست که در مجله اونکولوژی استرالیا چاپ شده و استریپ آفتوژل رو با تریامسینولون که یک کورتون خیلی قوی هست مقایسه کرده و اثر بخشی تریامسینولون با استریپ آفتوژل برای زخمای پس از پرتو درمانی تفاوت معنی داری نداشته، به این معنی که اثرشون مثل هم هست.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از نوانه است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می‌ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
افق‌های روشن پیش روی ما انشالله با عنایت حضرت حق و همت و همیت همه مردان و زنان غیرتمند و پرتلاش این دیار. از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانم‌ها و آقایون محترم. خیلی سپاسگزاریم که از همین لحظه شنونده افق روشن خواهید بود. امروز دوشنبه 19 مهر ماه و موضوع ما مراقبت ویژه از معلولان در کرونا. پس از همه‌گیری کرونا، ناشنوایان، نابینایان و ویلچر نشین‌ها با بیکاری، تنگناهای مالی، فاصله گذاری‌ها و خلأهای ارتباطی چگونه کنار اومدن؟ افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت‌های اجتماعی هر جامعه‌ای هستند. سازمان جهانی بهداشت بین 11-15% جمعیت جوامع رو افراد محسوب می‌کنه که درجات متفاوتی از معلولیت‌ها رو دارن. در ایران طبق اطلاعات منتشر شده بهسیستی، 1,500,000 نفر در این سازمان پرونده دارند. از این تعداد 39% معلول جسمی و حرکتی هن، 15% ناشنوا و 12% نابینا. اما زندگی معلولان در دوران کرونا چطور میگذره؟ بحران کرونا در حال تعمیق نابرابری ها در سراسر جهانه و این وضعیت به شدت محدودیت ها رو برای افراد معلول که شمار اونها حدود 1,000,000,000 نفر تخمین زده میشه بیش از هر زمان کرده. نخست قانونی که با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان وضع شد، رعایت فاصله گذاری اجتماعی بود. این قانون مانع محکم در برابر انتشار بیش از حد ویروس بود و هست، اما سطحی هم در مقابل زندگی اجتماعی و تعامل انسانی بین معلولان به ویژه ناشنوایان و نابینایان ایجاد کرد.
نمیدونم شما خانواده های عزیزی که یکی از اعضای خانواده هستون معلول هست، چطور در ایام کرونا تونستید از اونها مراقبت کنید؟ راستی تو این روزها و ایام کرونایی افراد معلول مثل روشندلان یا حتی ناشنوایان شرایط زندگیشون سخت‌تر شد. از نزدیک شاهد این مسئله بودید؟
من خودم شاهد یه همچی قضیه بودم.
آره، من یکی از فامیلای دورمون هست که کرولال تقریبا و نونآور خانوادم هست، یعنی با هر جوری که بود میرفت و فروشنده دوره گرد دیگه بعد از اون به مشکل برخورد و نمیتونه، یعنی اون ماسک میزنه یا دیگران که ماسک میزنن ارتباط نمیتونن با هم برقرار کنن و این یه مشکل عمده ایه براش.
که از آشناهامون فرزند روشندل داشتن که واقعا من شاهد بسیار خیلی از مشکلات و معضلاتی که به خاطر این قضیه کرونا هم مزید بر علت شده بود، خودم واقعا شاهد این قضیه بودم.
دایی من معلول هست از ناحیه پا و تو این مدت از طرف دولت ما هیچ کمکی دریافت نکردیم و الان مشکل ویلچر دارن. ایشون ویلچرشون چندین ماه خراب شده، ما حتی به صورت آزاد هم نمیتونیم واسه شون تهیه کنیم و این باعث ناراحتی ما شده.
این خانواده با توجه به اینکه شاغل بودن و فرزندشون رو میفرستادن به مدرسه، مدرسه روشندلان، و به خاطر این قضیه کرونا دیگه نتونستن این کار انجام بدن.
خیلی هم سخته که مثلا به یه ناشنوا بگی که ماسک بزن، رعایت بکن. خب اگر اینم بخواد ماسک بزنه چجوری میتونه از کارهای روزمرهش از عهده کاراش بر بیاد؟ خیلی مشکله براش.
خانواده ها معمولا خیلی نگران واکسیناسیون این افراد هستن. در یه دوره اما مراقبت از اون دسته از معلولان مبتلا به کرونا مشکل بود. شما چطوری مراقبت تو خونه داشتید؟
خب با توجه به اون تبلیغات بسیار گسترده که در رسانه‌ها ایجاد شده بود، خب ما سعی می‌کردیم که پروتکل را رعایت کنیم، دستامونو بشوریم و دائم بیرون که میریم ماسکمونو زده باشیم. فرزندان روشندل این قضیه رو خیلی بهتر درک می‌کنن و واقعا میتونیم بگیم بیشتر از ما هم رعایت می‌کنن.
خب اون مشکل بود، نگاه کنید، اول که هم از مشکل مالی داشت اون طرف، هم مشکل فهمی داشت، فهم و ادراکش براش خیلی مشکل بود. به خاطر این خب یه مشکل بزرگ تو خانواده براشون پیش اومده بود، برای پدر و مادرش که میخواستن اینو حمایت کنن.
ولی خب آدمای به حساب فرزندان ناشنوا متاسفانه خب به خوبی نمیتونن این قضیه رو رعایت بکنن و اون معلولین ذهنی که متاسفانه اون خیلی قضیهش خیلی بدتر و سخت‌تره.
در تهیه دارو و تجهیزات دچار مشکل نبودید؟ تو مضیقه نبودید؟ چیکار می‌کردید؟
چرا 100%؟
بعضی از این داروخونه‌ها متأسفانه این داروها رو نداشتن. خانواده وقتی بیشتری می‌ذاشتن و واقعا خیلی سخت.
برای دارو نه مشکل نداشتیم، چون بقیه دایی ها، مادرم، خودم برای تهیه دارو هر چیزی که نیاز داشت می‌رفتیم از داروخونه براش می‌گرفتیم، مشکل نبود.
100%، چون این درآمدی نداشت. همین دارویی که می‌خواست بخره، مواد حتی ضد عفونی که می‌خواست بخره، برای خانواده معلول خیلی مشکل ساز بود. می‌دونید؟
برای ولی تجهیزات ویلچر و اینا خیلی به مشکل برخوردیم، ولی دارو نه.
گذشته از این که از کار بیکار شده بود، مجبور بود یه سری هزینه‌های جانبی هم که پیش اومده بود، اون‌ها رو هم رعایت کنه، اون‌ها رو هم بخره، تدارک ببینه. دقیقاً اگر کرونا هم گرفته باشه دیگه مصیبت برای خانواده‌شون.
خب خیلی متشکرم. به هر حال عزیزان معلول و حتی روشندل یا نابینا به مراقبت بیشتری نیاز دارن در این ایام کرونایی. طیب زاره گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
در برنامه امروز افق روشن، من فاطمه شهبازی به اتفاق کامران برومیده در خدمت شما خواهیم بود. آقای برومیده گرامی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش اومدید.
به نام خدا، سلام خدمت شما سرکار خانم شهبازی بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه افق روشن. بله، همونطور که فرمودید، امروز انشالله با موضوع مراقبت ویژه از معلولان در کرونا در خدمت عزیزان هستیم و همونطور که شما هم اشاره فرمودید، انشالله بتونیم برنامه مفیدی رو تقدیم عزیزان، به خصوص مخاطبانی که ویژه با این قضیه درگیر هستن، تقدیم کنیم.
چه تازه هایی دارین در خصوص ارائه خدمات ویژه به معلولان در همه‌گیری کرونا؟
یکی از مهمترین مواردی که مطرح شده در حقیقت واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر بوده که بیشتر البته در پایتخت و در محل اسکان اونها انجام شده، اما خب بالاخره خب میدونید خب پایتخت از امکانات بیشتری شاید برخوردار باشه نسبت به نقاط دورافتاده و سایر استان ها و شهرستان های کشور. اما به هر حال بحث واکسیناسیون به خصوص برای این دست از گروه‌های آسیب پذیر موضوع مهم و بروزی هست که انشالله حالا در برنامه هم دربارش گفتگو خواهیم کرد.
و البته مراقبت‌های ویژه به ویژه برای اون دسته از معلولانی که خب جزء گروه‌های ناشنوایان و نابینایان قرار دارن، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، اون هم در این شرایط، در شرایط همه‌گیری کرونا، همه و همه قابل تأمل و توجه هست. و بحث پزشکی از راه دور هم به نظرم این روزها خیلی کمک کننده است.
بله، بحث پزشکی از راه دور که شما اشاره فرمودید و ضمن مشاوره‌ای که بالاخره افرادی که ارتباط دارن با معلولین و در واقع عزیزانی که نیازمند توانبخشی هستن، یکی از نکاتی هست که میتونه در واقع کمک کننده باشه، از جمله همراهان این عزیزان.
بله،
که بحث همراهیشون رو هم بالاخره باید در این دوران بسیار بسیار مورد توجه و اهمیت قرار بدیم که حالا گفتگو خواهیم کرد.
بله، خب گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم با آقای دکتر محمد تقی جغتایی، مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر جغتایی. در این بخش من به اتفاق آقای برومیده در خدمت شما خواهیم بود.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم صبح بخیر میگم و سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب یکی از مسائل و مشکلاتی که به هر حال وجود داره و معلولان شاید گهگداری از اون محروم باشن، خدمات توانبخشیه. بعد از همه گیری کرونا این اتفاق افتاد و خیلی از خانواده ها برای دریافت برنامه های توانبخشی به دلیل اینکه مبادا مبتلا به این ویروس بشن، هم خودشون و هم معلول عزیزشون رو از بردن به کلینیک های مربوطه برحذر کردن و این اقدام رو انجام ندادن. به هر حال در حوزه توانبخشی وظیفه وزارت بهداشت بخش پزشکی توانبخشیه. طبق آماری که به هر حال وجود داره، در حال حاضر حدود 7000 مرکز، کلینیک و دفتر کار خدمات توانبخشی و بیش از 304 مرکز یا مطب طب فیزیکی در کشور ما وجود داره و 137 مرکز جامع خدمات توانبخشی هم مجوز فعالیت رو گرفتن. اما بفرمایید که بعد از کرونا و در مقطع فعلی وضعیت توانبخشی معلولان چطور شد؟ اصلا به چه سمت و سوی پیش رفت؟
بله، همطور که فرمودیم، خب این کرونا یه تأثیر زیادی روی بحث‌های مربوط به توانبخشی گذاشت. میزان مراجعات رو کم کرد، طبیعی هم بود به خاطر شرایط کرونا. خب دوستان در معرض آسیب قرار گرفتن، کمتر مثل خیلی از بیماری‌هایی که دیگه مراجعات به بخش‌های درمانی و توانبخشی کمتر شد. بررسی که ما کردیم تقریبا از بین 30-40% بر حسب استان‌ها میزان مراجعه به مراکز توانبخشی کاهش پیدا کرد. و همین منظور هم ابتدای دوران کووید یک پروتکلی رو طراحی شد با استفاده از تجربات جهانی، به خصوص تجربه سازمان بهداشت جهانی. یه برنامه تهیه شد، پروتکل‌های تهیه شد و ابلاغ شد در سراسر کشور توسط حوزه وزارت بهداشت درمان، به خصوص معاونت بهداشتی. کاری بود که کار تیمی بود، با خود دوستانی هم که در انجمن‌ها بودن، جای مختلف بودن، کمک گرفتیم که در شرایط کرونا چه اقدامی باید انجام بگیره برای مراجعات.
بله،
این کاریست بود که انجام شد، ازش توی اغلب کلینیک‌ها و مراکز داره ازش استفاده میشه. این یه اثری گذاشت که خب یه مقداری ترس از حضور در مراکز کاهش پیدا کرد، میزان مراجعات بیشتر شد. این یه قدم اولی بود. قدم دومی که انجام شد یه جوری توصیه یا تلریهب یا توانبخشی از راه دور هست که تا اندازه کلینیک‌ها برای خودشون هر کدوم از این پلتفرم‌ها یا امکانات موجود دارن استفاده میکنن و بخش دیگرش هم که به واسطه طراحی یک پلتفرمی داره انجام میشه با همکاری بخش آیتی وزارتخونه، طراحی میشه که ما بتونیم پلتفرم رو طراحی بکنیم که اصلا این پلتفرم هم در شرایط کرونا هم در شرایط بعد از کرونا بشه ازش استفاده کرد. چون خب ما میدونیم که خدمات توانبخشی متعدد است، مثل خدمات درمانی است که فرد مثلا یه بار دو بار مراجعه بکنه، چند بار مراجعه بکنه، جراحی بکنه، بعد بیاد یکی دو بار بعد از مراجعه بعدی دیگه حضور پیدا کنه. خدمات توانبخشی مداوم، طولانی، جلسات متعددی باید مراجعه بکنن. و همین دلیل تو دنیا هم الان این بحث توانبخش از راه دور یه بحث روزه، داره قدم‌های خوبی برداشته میشه که ما بتونیم برخی از خدمات رو که امکان پذیر باشه به صورت توانبخش از راه دور ارائه بدیم، هم در شرایط کرونا هم بعد کرونا هم قابل استفاده است. و از طرفی هم در یه سری مناطق ما امکانات دوام بخشی کم داریم. الان شما آمار مراکز رو و کلینیکا رو نام بردید، امکان پذیر نیست که بشه در همه کشور این مراکز با جمعیت‌های محدود هم ایجاد بشه، بلکه اون کمکی هم میکنه برای دسترسی مردم و در واقع جوری کمک میکنه به عدالت اجتماعی.
بله.
قدمایی که
برداشته شده برداشته
و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. بله. کم کم مشکلات عزیزانی که مراجعه میکنن بخاطر
کمتر خواهد شد.
خواهد.
بعد از شیوع کرونا مراجعات افراد نیازمند خدمات توانبخشی به مراکز دولتی و خصوصی توانبخشی حدود 35% کاهش یافت، گرچه بخشی از آموزش‌ها و خدمات به صورت مجازی ارائه میشد. دولت تلاش کرد با پرداخت یارانه به این مراکز از اونها در واقع حمایت کنه و در نهایت با تصویب معاونت درمان وزارت بهداشت مقرر شد این یارانه در حد تعرفه‌های خدمات بخش خصوصی به مراکز بخش خصوصی هم پرداخت بشه. گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با آقای دکتر محمد تقی جغتایی، مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی. آقای دکتر، یک مسئله که وجود داره افزایش تخت‌های توانبخشیه. میدونیم که افزایش تخت‌های توانبخشی جزء سیاست‌های وزارت بهداشت هست، اما تعداد تخت‌های توانبخشی موجود نشون میده که در کشور ما 250,000 بیمار نیازمند تخت‌های توانبخشی هستند که عمده نیازمندان به توانبخشی هم معلولان رو شامل میشه، به ویژه عزیزانی که دچار قطع نخاع شدن. با این وضعیت آقای دکتر و این بحث همه‌گیری کرونا، این تخت‌ها افزایش پیدا کرده یا هنوز با اون سطح ایدئال ما فاصله داریم؟
ببینید، نکته اولی که خوندین، بله، حاصله که در مورد این سوبسیده، یعنی برای برخی از اختلالات توانبخشی که اوتیزم دو سال پیش رفت تحت پوشش حوزه درمان قرار گرفت، سال گذشته سکته مغزی بود که تحت پوشش قرار گرفت که علاوه بر خدماتی که بیمه‌ها دارن الان خدمات توانبخشی تحت پوشش میبرن، مسبباتی هم خوشبختانه شورای بیمه در یک سال گذشته داشته، در کنار اون مراکزی که مجوز از وزارت بهداشت درمان دارن در شرایط خاص از طریق دانشگاه علوم پزشکی از محل اعتبارات موجود معاونت درمان سوبسیدهایی پرداخت میشه که امسال هم قرار زایات نخواهی بهش افزایش پیدا کنه. اون گزارش شما مطالعه کردید. اما در مورد تختای توانبخشی، بله، یکی از کمبودها تختای توانبخشی منطقه، نه 250,000 تا، اون به نظر من در رقم خیلی ما 250,000 تا تخت ما نمیخوایم در کشور. این نظر مودیاله. پیش بینی ما اینه که برای اختلالات شدیدی که نیاز به خدمات توانبخشی بستری وجود داره در کشور حدود 3,000 تا 4,000 بر محلی بسیار ضروریه که از این تخت‌های مثلا در دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی، من زمان خودم رئیس دانشگاه بودم، ایجاد کردیم. الان تعداد حدود نزدیک 200 تا تخت اونجا وجود داره، بیمارستان نورافشار هلال احمر. برای همین منظور وزارت خونه اومد آیین‌نامه ای رو طراحی کرد تحت عنوان مراکز تحت‌حاد، آیین‌نامه تأسیس مراکز تحت‌حاد که مراکزی شبه بیمارستانه. دیگه از امکانات مثلا ایجاد بخش آزمایشگاه و رادیولوژی و یه سری چیزای که هزینه داره وجود نداره، تو دنیا هم الان مرسوم.
خب الان استانداردها چطوره آقای دکتر؟ استانداردهای ارائه خدمات توانبخشی میگن که برای هر نفر باید 5 متر مربع فضای مفید باشه، به ازای 1,000,000 جمعیت حداقل 60 تخت تخصصی بستری توانبخشی نیازه.
ببینید، این تختایی که اشاره فرمودین، این تختا آمارایی که گفتم، ما برآورد ما این است که ما بتونیم در مرحله حاد اگر حدود 3,000 تا 4,000 تخت ایجاد بشه در سطح کشور،
بله،
مشکلات اولیه برای ببین همه کسانی که دچار اختلالات دیزابیلیتی میشن یا دچار نوعی محدودیت میشن که نیاز به توانبخشی دارن، بستری نمیخواد. مثلا بیمارایی که بستری میخواد حتما بعد از مرحله حاد بیماری زایاد نخواهیان، اونجا میگن 100% کسانی که زایاد نخواهی میشن حتما باید یک توانبخشی فشرده به مدت 2 تا 3 هفته در بیمارستان داشته باشن همزمان بتونن
متعدد
این خدمات رو بگیرن. یا در مورد کسانی که سکته مغزی میکنن، باز یه درصدشون نیاز به بستری توانبخشی دارن. ولی برخی دیزابیلیتی ها مثلا کسی که پارکینسون داره در شرایط خیلی محدود،
بله،
در کسانی که مثلا ام اس دارن، اینو در شرایط محدودی نیاز به خدمات بستری دارن. میخوام از این جهت اینجور نباید بشه که تشویق بشه که هر کسی دچار اختلالاتی شد که نیاز به توانبخش داره حتما باید
درست شود.
خود اون اصلا تو دنیا هم توصیه نمی کنه، خود اون مشکلات بعد ایجاد میکنه،
مشکلات نظام سلامت رو دوچندان میکنه. به هر حال
دوچندان میکنه و از اونورم خود فرد نیاز میکنه.
بله
خود بگم که ولی از اونورم بله ما مشکل تخت و توان بخش داریم که آیین‌نامه تأسیس مراکز ابلاغ شده، الان یه تعدادی مراکز هم مجوز گرفتن میتونن در حال گرفتن هست.